بحث دولت مربوط است به سیکوی خانم بی‌نظیر بوتون.
بله
خانم بی‌نظیر، الو
بفرمید.
الو صداتون دست.
الو بفرمید، من گوش میکنم. من گوش میکنم، صحبت نمیکنم که صدای شما قطع نشه.
مسئله بعد مربوط است به ترور خانم بی‌نظیر بوتون. خانم بی‌نظیر بوتون رو همونطوری که در اخبار شنیدید با یک انفجار به قتل رسوندن و اعلام شد که حزب مردم پاکستان اعلام کردن که پسر خانم بی‌نظیر بوتون که 19 ساله است و شوهرش آقای زرداری، آصف زرداری، رهبری این حزب انتخاب شده. این ماجرا نشون میده که ببینید جهان سوم ممکنه به یک کشوری مثل پاکستان موشک بیون برد به ساز بمب اتم هم داشته باشه، اما آخرش روابط و مناسبات در اون مال 150 سال پیشه. هنوز که هنوز نام گاندی در هند سرقدسی داره و خانم بوتو و اساسا نام بوتو برمیگرده به مرحوم ذوالفقار علی بوتو، وزیر سابق پاکستان که در زمان شاهد متحدان شاه بود و در اون پیمان سنتو از طریق ایران به ترکیه و به تو اینها ارتباط پیدا میکردن که این دست مفصلی داره. پاکستان هنوز درگیر روابط و مناسبات عقب مانده و پست اجتماعیه. یعنی شما میبینید بچه 19 ساله رو به صرف اینکه مادرش ترور شده میذارن رهبر، این یعنی اینکه طرفداران خانم بوتو و قاطبه مردم پاکستان فاقد عنصر معرفتی به نام تشخیص سیاسی هست. یعنی همون بحثی که من چند هفته پیش کردم، خیال میکنن مجرای ادرار یک آدم به خصوص راه رستگاریه. حالا پسرش نشد، نزش، دخترش، نمیدونم عروسش. شما یک مدتی هم دیدین در هند خانم سونیا گاندی، زن راجیو گاندی، که اساسا یک مهماندار ایتالیایی بود، زمانی که راجیو گاندی خلبان ایرباس بود تو ایر ایندیا، با هم آشنا شدن، ازدواج کردن. خب چشم اونایی کور که نمیتونن خوش تصویر ببینن. اما وقتی راجیو گاندی رو ترورش کردن، این خانم سونیا گاندی یه دفعه تبدیل شد به یک رهبر سیاسی و الان هم یکی از شخصیت‌های بسیار مهم این کشور. این نشون میده که وقتی حاکمیت مردم سالار نیست، 1001 سر مردم میشه کلا بذاریم. یعنی واقعا خفتباره برای یک کشوری مثل هند با یک جمعیت نزدیک به 1 میلیارد، یا پاکستان یک جمعیت چندی بیش از 100 میلیون نفر، که هنوز نام آدما به اسم متا اخلاق سیاسی و جمهوری و نمیدونم دموکراسی، همون روابط و مناسبات مال دوره بردگی و خان و خاندادی ها در اونجا حاکمه. دردی که ما در ایران هم هنوز باهاش دست به گریبانی و به نظر لاعلاج بود. پاکستان
البته در هند خیلی کمتر بود این روش.
در هند کاهش پیدا کرده، اونم سبب اثر این است که از هویت مستقل ملیشون دارن خالی میشن. یعنی جز چیزایی که زیرابش خورده این مناسباته، ولی به شکلت بسیار سنگین‌تر. شما در هند کنار آقای گاندی جواهر لال نهرو هم دارید.
بله بله.
که من نهرو رو و نقشی رو که در انقلاب به صلاح استقلال هند داره، البته حساب گاندی رو از حساب مصدق جدا میکنم، چون مصدق انسانی بسیار فراتر از همه این اصلا قابل مقایسه نیست.
کاملا درست.
اما شخصیت پرسونالیتی مهاتما گاندی، جواهر لال نهرو و مرحوم شهید سید حسین فاطمی بسیار به هم شدید.
کاملا.
من توی مطالعه راجع به زندگی اینو میبینم، اینا چقدر رادیکال بودن، چقدر جامعه رو خوب میفهمیدن، چقدر ساختار طبقاتی و مناسبات و روابط رو خوب میفهمیدن، چقدر آینده نگریشون خوب بود. چون شما میدونید که نهرو به شدت اعتقاد به سوسیالیسم داشت و اعتقاد داشت که جامعه رو باید رادیکال کرد، از شر این روابط و مناسبات پوسیده و کثیف و متعفن دور شد. منتها خب گاندی معتقد بود این عملی نیست و باعث فروپاشی جامعه میشه، که این بحث دیگری. در نهایت پاکستان علارغم باج‌های مفصلی که در دوران محمد رضا شاه پهلوی و بعد از نصرت جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده، جزء بدترین همسایه‌های ما و حاکمیت‌های اونها به نظر من بدون استثنا رفتارشون منافقانه و فرصت طلبانه بوده با ما. امروز وضعیت مرزی ما در ارتباط با پاکستان بسیار خرابه. اونش رو دیدیم دیگه، یک اتوبوس رو گرگانگیرها و اشکار بردن به خاک پاکستان، پاکستان مدت ها سکوت کرد، بعد گفت حالا اینا رو گرفتیم دو هفته دیگه به شما میدیم، که بعد هم هیچ خبری از تحویل اینها نشد. بعد هم یادتون باشه که طالبان رو در پاکستان آمریکایی ها سازماندهی کردن و ظاهرا خانم بی‌نظیر بوتو وقتی که میخواسته بیاد به اصطلاح پاکستان برگرده، تیگه یه نامه گفته بوده که سه نفر به نام حمزه بن لادن و بیت الله محسود، یعنی کسی که مورد حسده محسود، و یک نفر از سرکرده های شبه نظامی های اون جریان مسجد لعل، اینا استخدام شدن برای اینکه او رو بکشن. و در انفجار 9 دی اتفاق افتاد، یه انفجار به صورت انتحاری، 20 نفر دیگه هم غیر از خانم بی‌نظیر بوتو به قتل رسیدن. حالا اینجا هم دعوا هست بین خانواده بی‌نظیر بوتو و دولت پاکستان، چون دولت پاکستان میگه که خود انفجار باعث قتل اون نشده، سرش خورده لب اون ماشین کروتی و از این جهت مرده. یعنی میخوان بگن که تروریست نتونسته خیلی بیاد نزدیک.
بله.
یک جوری مثلا ضعف حفاظت از ایشون رو کتمان بکنن که خانوادش هم اعتراض کردن، گفتن که این درست نیست و ما نمیپذیریم. از طرف دیگه خود خانم بوتو هم که گفتن که این نامه توی مشرف نوشته بوده، گفته بوده که منو میخوان بکشن و اگر اتفاقی افتاد شما در این مورد به طور جدی رسیدگی کنید. حزب مردم پاکستان هم امروز اعلام کرده که خواستار رسیدگی به مسئله ترور خانم بی‌نظیر بوتو در همون سطحی است که در رابطه با ترور و قتل وسیع حریری در لبنان تحقیقات صورت گرفت. این ماجرا رو بسیار پیچیده میکنه و من بعید میدونم امریکایی اجازه بدن این وضع در اونجا تکرار بشه، چون هنوز وضعیت پاکستان آرامشی رو پیدا نکرده که بشه چنین تحقیقاتی کرد. و ای بسا اگر بعضی از لابی های طرفدار آمریکا دستشون در این ماجرا باشه، نمیشود به سادگی توی چنین شرایطی اون رو کتمان کرد. قرار از خانم بی‌نظیر بوتو من یک جمله رو به نقل از پسرش امروز دیدم که با ادای احترام به ایشون، چون به هر حال من ایشون رو یک رهبری میدونم که برای کشورش خدمات بسیاری کرد، در ما پاکستانی نیستیم، بیش از حد معینی هم نباید بلگستون دونیم، این مردم پاکستان هم که باید به فکر مسائل خودشون باشن، تا اونجا که به امنیت و منافع ملت ما برنگرده مسائلشون به خودشون مربوطه. در حال ایشون جمله بسیار زیبایی داره، خدا رحمتتون کنه، ایشون میگه دموکراسی بهترین انتقام است. روح شاد. من نمیدونم خودش چقدر به این وفادار بود، ولی جمله بسیار زیبایی گفته. روح شاد. و به همه طرفداران ایشون ما تسلیت میگیم. و من این مفترم اضافه میکنم به آخر عرایزم که شما خود بگیرید ما در مرز همون با پاکستان در چند نقطه به طور قطعی مرز تقسیم شده نداریم.
بله.
یعنی به صورت مشاه هست بین ما و پاکستان، به خصوص در منطقه بلوچستان ایران. و یادتون باشه که استان بلوچستان پاکستان که به سرکشترین و پر از فسادترین مناطق شبه قاره هند هستش و در اونجا دولت بسیار ضعیفه و عمدن به نظر میرسه که دولت پاکستان به دلیل برحال مطامعی که داره خیلی اصلا نظر مرزش رو با ما از طرف خودش کاملا امن بکنه.
بله.
مطلب بعد این هستش که آقای سردار سلشکر محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفته که ما در حال مذاکره برای خرید یک سری جدید از موشک‌های S-300 هستیم که در حال مذاکره، ولی اداره فدرال همکاری های فنی نظامی روسی این مطلب رو تکذیب کرده در دو سه نقطه که چنین چیزی نیست و روابط ما فقط همکاری های نظامی در سطحی است که قبلا بوده و قرار نیست چیز جدیدی به اصطلاح ما به ایران بریم. خبری هم که چند ماه پیش من عرض کردم خدمتتون در مورد فروش 250 فروند موشک هواپیمای سوخوی 27 یا 30 به ایران به نقل کارشناس دفاعی و استراتژیک اسرائیل، این مطلب واقعیت داشت. ایران در حال مذاکره بود، داشتن به توافق می‌رسیدن، ولی بعد از فشارهایی که امریکایی‌ها آوردن، اروپا ترجیح دادن با قنبول درآوردن سر تحویل سوخت و قطعات نیروگاه هسته ای اون پولی رو که داره فروش اون هواپیماها گیرشون میاد اینجا بی درد سر قلوپی بذارن توی جیب بشون.
بله.
یک خبر بد اقتصادی هم این هستش که واحدهای تولیدی که از دولت وام های ارزی گرفته بودن برای اینکه با خطوط جدید تولید به راه بندازن یا اونها رو ارتقا بدن به سطح تکنولوژی های جدید یا اصلاح از تمام ظرفیت تولیدیشون استفاده بکنن، به خاطر بالا رفتن ارزش یورو در برابر ریال با مشکلات اساسی مواجه هستن، چون حدود 50% ارزش یورو نسبت به اعتباراتی که اون زمان گرفتن افزایش پیدا کرده. حرفشون هم منطقه، میگن مگر یه تولید ما کلن قراره چقدر نفت و سود داشته باشه برای تولید کننده که ما 50% فقط زیان ناشی از افزایش ارزش ارز خارجی و تنزل ارزش پول داخلی رو بیدیم. یک مطالعه اقتصادی هم نشونده که از 1350 تا کنون، یعنی در طول 35 سال گذشته، پول ایران 315 برابر ارزشش کاهش پیدا کرده. یعنی چیزی رو که شما با 1000 تومن در امروز میتونید بخرید، برای اولین بار در سال 1350 بود که اسکناس 1000 تومن چاپ شد در ایران، در 1350 با 35 ریال میتونید بخرید. یعنی در واقع 1000 تومانی الان قدرت خرید 35 ریال رو فقط داره.
بله.
مسئله دیگری که داریم مربوط است به اعتراضات وسیعی که در زندان‌ها هست، به خصوص در بند کارگری 350 و ظاهراً از به بهانه گرفتن آمار حضوری از زندانیا در هفته صبح اونها رو مورد آزار قرار میدن و مزاحمت براشون ایجاد میکنن، در حالی که هیچ وقت سابقه نداشت داخل بند زندان اوین کسی بتونه فرار کنه.
بله.
از مسئله انتقال و نمیدونم گشت با نیروهای امنیتی بوده به خصوص در دهه 60، اما از داخل زندان هیچ کس داره سابقه نداشت بتونه فرار کنه. این هم از اون مواردی است که به عنوان مستمسک برای به صراح آزار زندانیا به کار میره.
بله.
مطلب بعدش این هستش که یک مقاله منتشر شد که این رو وزیر امور خارجه انگلستان نوشته. ایشون، من متاسفانه اسمش رو یادداشت نکردم، ایشون میگن که سلاح هسته‌ای بعد متوسط ساختش برای ایران امکان پذیره، چون اولا ایران موشک بعد متوسط رو ساخته، ماده شکافت پذیر یعنی اورانیوم و پلوتونیوم رو هم در دسترس داره، فقط مونده به تکنولوژی فرایند تبدیل ماده شکافت پذیر به یک ماده انفجاری رو بتونه، این تکنولوژی رو یاد بگیره تا بتونه دستا یک موشک با کلاهک هسته‌ای و بعد متوسط بسازه. من توضیح بدم برای شنوندگان عزیز این که سلاح هسته‌ای مطلقاً به سلاح معمولی شباهت نداره، یعنی اگر که چوبشنی‌های مخصوص رو نداشته باشه، حتی اگر از هواپیما جدا بشه و به زمین بخوره منفجر نمیشه، به هیچ عنوان منفجر نمیشه، ولی خب اون مواد رادیواکتیوش که توش پراکنده میشه اون ایجاد مشکلاتی میکنه طبیعتا، اما به عنوان یک بمب هیچ انفجاری در اون رخ نمیده. شکافت هسته‌ای نتیجه یک فرایند بسیار پیچیده است که شما یک ماده رادیواکتیو بسیار غلیظ شده و که اصلا در طبیعت پیدا نمیشه، شما این رو باید داشته باشید و با چاشنی مخصوصی فرایند شکافت هسته‌ای رو با یک انفجاری شروع کنید که اون انفجار در ادامه عمل خودش اصل سوخت هسته‌ای شما رو برای شما منفجر کنه. این دقیقا شبیه به TNT هست و ماسوره انفجاری در خمپاره گلوله توپ. خود TNT معمولا در اثر ضربه و اینجور چیزا منفجر نمیشه، مگر حالا یا فاسد شد باشه یا یک عنصر جانبی کمک کنه. ما مثلا برای اینکه یک گلوله توپ 155 میلیمتری یا یه هویتر 203 رو منفجر بکنیم، در نوک این گلوله یک ماسوره یا یک چاشنی داریم که در داخلش یک ماده منفجر است، یا در نارنجک یک چاشنی داریم که با انفجار اوست که TNT منفجر میشه در داخل، یا اگه خط ترکیبی دیگری داشته باشه که اصل انفجار اتفاق میفته. این ماجرا در خود بمب اتمی حالا یا کلاه هسته‌ای موشک هم صفر میکنه، با این تفاوت که حالا یک ذره میتونه فرض بفرمایید کلاه یا ماسوره یک گلوله توپ یا خمپاره رو فعال بکنه و باعث انفجارش بشه، اما هیچ چیزی به سادگی نمیتونه اون انفجار اولیه رو که به منظور آغاز شکافت هسته‌ای در انفجار اتمی است فراهم بکنه. پس با این اوصاف معلوم میشود که جمهوری اسلامی ایران به طور اساسی تنها یه مشکل داره برای ساختن سلاح هسته‌ای، اون این است که فرایند تبدیل ماده شکافت پذیر به ماده منفجره رو این تکنولوژیشو باید حالا یا کسب بکنه یا بخره یا نمیدونم با مهندسی معکوس در ایران کپی بکنه. این به یه شکلی به اعتقاد من دادن چراغ سبز است به جمهوری اسلامی ایران به تو پیرو به صحبتی هم که اون در گزارش امنیت ملی آمریکا اطلاعاتی ملی آمریکا آمده بگی که آقا ما نه فقط اگر هم بوده متوقف کردیم بلکه اساسا نمیتوانیم، چون این تکنولوژی رو همه میدونن ما نداریم، یعنی صرف داشتن ماده شکافت پذیر یا ماده انفجاری اتمی برای سلاح اتمی کفایت نمیکنه. در حال این فرد در این حال اعلام کرده که احتمالاً ایران تا سال 2010 میلادی یعنی تا 3 سال دیگه میتواند به اصطلاح موشک های میانبرد با کلاهی که هسته‌ای رو بسازه. برمیگردیم به یک ماجرا در رابطه با آقای دکتر سعید جلیلی که ایشون رئیس شورای عالی امنیت ملی شدن، که ایشون گفتن خلیج فارس خلیج دوستیه، چون نفرمودن از که تا حالا بین سارق و فرد مدعی مالکیت خانه و زمینه یک کسی و خود صاحب اون خونه و اون باغ و اون ملک دوستی وجود داشته. ایشون فرمودن که این خلیج اسمش خلیج دوستیه. در حال اگر اینجور دوستی کردن های خال خفتکی بخواد ادامه پیدا بکنه، من گمان میکنم بازماندگان مرحوم خودباشیان جنت مکان شاه سلطان حسین صفوی رو از ایشون اعاقده حیثیت کنن که راقب پادشاه تو اصفهان تو دربار در دل زناش نشست تا افغانا آمدن موش خود هم گرفتن، از اون کار خاصی نکرد تا که بذار سر اونو من بشودم برو خونه در دل زنات بشین مشغول باشه. دیگه مثل آقای احمدی نژاد لیسیدن کفش شیوخ و مثل آقای منوچهر متکی کارشون به بوسیدن دست شیوخ دست نشانده انگلیس در منطقه نکشید. یعنی ما هر چی پیش میره لازم میدیم که یه جورای دیگه داره میشه. فرزاد کمانگر که ایشون از فعالان عضو کانون معلمان ایران هستش، متاسفانه پیرو اطلاعاتی که افشا کرد در خصوص اعمال شکنجه علیه او مجدداً زیر فشار قرارش دادن، به دیستیما بردنش تا وادارش بکنن به این که به اصطلاح تکذیب بکنه حرفایی که قبلا زده. من اولا توصیه میکنم آقای فرزاد کمانگر اگر به ترتیب سودمندش میرسه کاری که من کردم بکنه، صدای بنده توی آشوی رادیو آزادگان هست، ها اعتراف کن مادرت یهودیست، پدرت بهاییه، خودت هم جاسوس اسرائیل، قال قضیه رو بکن، چون دیگه همه میدونن ما قراره اینا رو بگیم. خب چرا پسر خوب نگه داشتی اونجا دیگه؟ خب بیرون میگفتی، بیرون میگفتی. وقتی که شما برای اینکه یه خبرنگار خارجی رو بیارین که 500 نفر رشوه میدین که اون بیاد بذارتون بیخ دیوار، اگه ازش میپرسیم ننه چه دینی داره، بابا چه دینی داره، به سوالاتش جواب میدیم، بابا اصلا بنده یهودی، اگه یهودی بودم بده، بابام با بهایی، نگه بهایی بودم بده. من دارم سوال میکنم آقا مثلا این چه سیاست اقتصادی که باعث شده که یک مجتمع از این کشت صنعت کشاورزی ما به نام نشکر هفتتو به این وضع بیفته؟ الا بنده باید مثلا سید جلیل القدر باشم، نسلم در نسل پدر و مادرم سادات باشن، خودم جایی یه مهر مثلا پیشونین باشه به اندازه نلبکی مثلا که شما به مثلا اجازه بدین به من ایرانی سوال از شما بپرسن، خب این سوال جواب بده. ما مشکلمون این هستش که دوستان ما هنوز اجازه میدن که جمهوری اسلامی ایران به روش خودش اونا رو اداره کنه. ما تا زمانی که حساسیت به خرج میدیم نسبت به رفتارهای اونا، این وضع با ما زیاده میکنه، این وضع ادامه پیدا میکنه تا الی قیامت. و اینها نمیدونن مسئولین جمهوری اسلامی که جایی نیست که شما قبل هیچ جاسوسی رو برمیدارید. این اگه واقعا یه جاسوس هم گرفتید، این مادر مرده بدبخت واقعا رسید به اینکه کار بدی کرده. حالا مشکل این دوتاست، تا حالا با استراب جاسوس بودن برای یه خارجی تو ایران زندگی میکرده، حالا هی باید سرشو به در دیوار بزنن که آقا به پیر و پیغمبر جاسوسی بده و همه میخندندش. خب حالا اون اصل ماجرا چیه؟ بابا به خدا من واقعا جاسوس بودم.
قفلش از بین رفته آقا الان.
بله میگه تو چوپان دروغگو. یعنی شما کاری کردید آقا یا نه مسئولیت جمهوری اسلامی ایران که من واقعا یه جایی دلم برای مظلومیتتون نیست به موقع این مظلومیت نتیجه حماقتتون رو من دیگه چیکار کنم؟ به قول ناپلئون میگه اون که نهایت ندارد حماقت است.
بله
ما چیکار میتونیم بکنیم وقتی که شما توی خیابون به زن و بچه مردم گیر میدیم و افتخار میکنیم که 5000 مورد برخورد فلان داشتیم؟ حالا اگر از این 5000 مورد 50 تاش واقعا فحشا بوده باشه، دخترای پیابانی بوده باشن، خانمهایی بوده باشن که کارشون از زاویه در کردن دخترای مردمه، در اینجا حق با شماست و پدر مادر سوخته اینا هم در بیارید. ما نمیتونیم باهاتون همدلی بکنیم چون در کنار این 50 نفر 4950 نفر رو به ناحق گرفتید. خب این نشون میده که واقعا مشکل معرفتی دارید شما. شما رو به خدا یکی این چشماتون رو باز کنید. این وضع بیش از همه برای ملت ماست که خطرناکه. به هر حال اعمال محدودیت از 344 بانک غیر اماراتی که در دبی مستقر هستن علیه شرکت هایی که طرف معامله با جمهوری اسلامی ایران هستن که ما داریم خبرشو. و من خاطرم هست که استوارت لوی معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، این اطلاعات مالی معادل انگلیسی هستش فاینانشال اینتلیجنس، این اطلاعات، این از اون موارد اطلاعاتی که بتونه از کردن، یعنی بیشتر ماهیت امنیتی داره در حوزه مسائل بانکی و پولی، یعنی با جاسوسی این چی داره به دست میارن.
بله
اینفورمیشن نیست چون کنارش هم تروریسمه که بفهمن مثلا اون فعالیت های تروریستی از طریق شبکه مالی چطور ساپورت میشن. ایشون ماه مارس سال گذشته میلادی، همین سال میلادی که داره تموم میشه یا دیگه در واقع تموم شده، دیگه شروع شده، این میشه اسفند ماه سال گذشته، ایشون یه سفری داشت به دبی و با سران مجتمع امارات متحده عربی و خصوصا بعضی از این شلوخ کشورهای بزرگ آقازاده ها و مسئولین کشور ما هستن صحبت کرده، به طور جدی بهشون هشدار داد که تجدید نظر بکنید چون ما قصد جدی برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران در حوزه اصلاح تحریم ها رو داریم.
بله
وزیر امور خارجه آلمان هم ابراز نگرانی کرده از اینکه فجایعی که در پاکستان به دنبال ترور. الو یه لحظه صدا قطع شد.
بله الان صدا داریم، شما بفرمایید.
یک این مطلب هم مربوط است به ادارات وزیر امور خارجه آلمان که ایشون به دنبال فاجعه ترور خانم بی‌نظیر بوتو در پاکستان گفتن خیلی خطرناکه اگر این وضعیت باعث بشه که پاکستان دچار فروپاشی داخلی بشه و سلاح هسته‌ای پاکستان به دست تروریست ها بیفته، که این مطلب مطلب کاملا درستی هستش. و قبل از اینکه بریم به سراغ بحث مربوط به قتل یک از مقامات امنیتی ایران، یک خبر بگیم برای سرزنش کردن صنوف سیاسی کشور. صد نفر از قهوه‌خانه‌داران تهران در اعتراض به ممنوعیت عرضه قدیان توی قهوه‌خانه‌های تهران جلوی اتحادیه این سنف روز یک شنبه تجمع کردن و جالبه که این دفتر این اتحادیه در کنار وزارت ارشاده. بازم به قهوه‌خانه‌دارا که در دفاع از حق قدیان کشیدن مردم دچار غلیان احساسات شدن. خیلی کوتاه یک مطلب بسیار مهم داریم که به شما قول دادم هفته آینده یه عمری باقی بود اون رو بررسی کنیم. ماجرا مربوط است به قتل یکی از مامورین امنیتی ایران که در ایران تحت عنوان مرتضی از اون نام برده شد، پزشک متخصص جراح، در یک مجتمعی ایشون به قتل میرسه توی فکر میکنم 16 تیر ماه امسال بوده در خیابان میر عماد. میر عماد همون خیابانی هستش که استانداری تهران هم توش هست و یک دختر خانم 20 ساله به نام ریحانه رو که ظاهرا شغلش طراحی دکوراسیون داخلی هست، چون شماره تلفن ایشون رو به عنوان آخرین تماس به موبایل این آقای مرتضا پیدا میکنن، مورد تعقیب قرار میدن. نهایتا این خانم اعتراف میکنه که این آقا به من نظر داشته و من هم رفتم چاقو خریدم و او رو کشتم. اما واقعیت ها چیه؟ سه مطلب است. اولا این آقا اسم واقعیش هست آقای دکتر مرتضا عبدالعلی سربندی، حدود 45 سالشه و از مامورین عالی رتبه وزارت اطلاعات بوده، در ترور خارج از کشور ترورهاش نقش داشته، یک چندین سال بود که یک شرکت واردات تجهیزات پزشکی داشت، وضع مالیش بسیار عالی شده بود، به نسبه اتومبیل مرسدس بنز وارداتی سوار میشد. علی‌رغم مطالبی که به ذهن شنونده ها ممکنه برسه، ایشون متأهل بود، نسبت به زنش و خانوادهش تعهد اخلاقی داشت، هیچ سابقه فساد جنسی، راندخاری یا کلاهبرداری در پرونده ایشون نیست. دوستان ایشون رو تایید میکنن، فرد بسیار مؤمنی هم بود و معلومه که وضعیت خوب اقتصادی که پیدا کرده نتیجه به کار گرفتن پولها و سرمایه های کلانی بوده که به خودش تعلق نداشته و ایشون به عنوان مدیر در پروژه هایی که انجام میداده پولا رو میگرفته. سه مسئله در رابطه با ایشون هست که من کلا میگم و بیشتر از این مصدق نمیشم تا هفته بعد. من این هستش که آقای شاملو پاسپورت شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران بعد از اینکه حدود 5 ماه از ماجرای قتل گذشته بود، چندی پیش اعلام کرد که به این نتیجه رسیده که خانم تنها نبوده، حداقل دو مرد قدیهیکر او رو کمک کردن. علت مرگ هم فرو رفتن یک وسیله تیز مثل چاقو از پشت بوده به نحوی که به قلب این آدم رسیده. این آدم به مرتضی قول معروف بود، از بچه های قدیمی جنگ و قد بلندی داشت، چارشانه و بسیار قطعی هیکل، یعنی من محال میدونم حتی دو نفر به راحتی بتونن او رو تونسته باشن او رو بکشن. این دادگفتنی های بیشتری در مورد این فرد وجود داره که با تکمیل تر شدن اطلاعاتی که فراهم شده قول میدیم که اگر عمری بود هفته آینده مطالبش رو به استفسار شما برسونیم. من خداحافظی میکنم و ایام خوشی رو برای همه آرزو میکنم.
مجددا سپاسگزار جناب معتمدی که در این گفتگو شرکت کردید و با آرزوی اینکه سال جدید مسیحی یا سال میلادی که پیام آور در راه بودن نوروز خجسته ملی پس از اثر گذروندن زمستان سرد است، در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان با هر آیین و کیش و هر اندیشه و تفکر انسانی در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و ایرانی رو که شایسته است بنا کنند و بنیان نهند. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره ستمهایی که بر همیهنان اسماعیلیه چون دیگر هموطنان می رود، محدودیت های تازه‌ای که در امارات علیه ایران انجام می شود، پرونده سازی علیه دانشجویان و خانواده های آنها، شرایط سخت زندانیان سیاسی و برخورد غیر انسانی با آنها و وکلایشان، اتهامات جدید آمریکا علیه ایران، ارسال سوخت برای نیروگاه بوشهر، حق کشی ها و بیعدالتی های قوه قضاییه، سیاست جدید ترکیه علیه ایران، بحث حضور ولایتی بر ریاست مجلس شورای اسلامی گفته های امام جمعه بلوچستان اقدام به خودکشی یک دانشجوی سوسیالیست در زندان، ضرب و شتم آقای فریدون گیلانی توسط پلیس آلمان، ضرب و شتم خانم علوی در یاسوج، مهاجرت 40 نفر از یهودیان ایران به اسرائیل و به نقل از خبرگزاری روسی، به قتل رسیدن یک توریست فرانسوی در اصفهان و مطالبی در این باره، مقاله وزیر امور خارجه انگلستان، ترور خانم بوتو، وضع اقتصادی، اعمال محدودیت 44 بانک غیر اماراتی علیه شرکت‌های ایران، تجمع و اعتراض قهوه‌خانه‌داران و قتل مشکوک یک مأمور امنیتی ایران توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.